أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم
صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. به لطف الهی باز نوری و نسیمی بر جان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و زیدن آغاز کرد و با شروع بسم الله الرحمن الرحیم حقیقتی از حقایق عالم از طریق سوره مبارکه بلد به ظهور آمد. بسم الله الرحمن الرحیم به اعتبار اون که حضرت الله به جلوه رحمانی همه انسانها را شامل رحمت خودش قرار می دهد، چه کافر و چه مؤمن، تا به خدایند و به خدایند و به خدایند تا مفتخر بشوند به رؤوف بالمؤمنین الرحمانو به کل بشریت و رحیمون بالمؤمنین. حال که بشر متوجه شد با نور رحمانیش حقایقی در این عالم هست، راه‌هایی رو حضرت رب العالمین با رحمانیتش مقابل بشر قرار می‌دهد تا قدم بگذارد بشر در اون راه‌ها و سپس نتیجه این قدم گذاشتن‌ها و تقیدها موجب می شود تا در یک مهمانی خاص و رحمت واسعه مخصوص مؤمنین او را وارد کند. لذا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم تا معلوم شود که با نور رحمانی و رحیمیش به سراغ شما آمده است و قصه سوره بلد رو بابش رو باز می کند و می فرماید لا اقسم به هذا البلد. چرا قسم نخوریم به این شهر با این خصوصیات که می فرماید؟ حالا اصطلاحا دیدین اگه در ترجمه ها یا تفسیران ببینین مثلا لا اقسم رو همون میگن قسم، درست میگن، یعنی به اعتبار اینکه جای قسم است چرا قسم نخوریم. سوگند و قسمم یعنی در حرمتش او را پاس بداریم. چرا قسم نخوریم به این شهری که و انت حلون به هازل برد، تو ای مظهر توحید تامه، ای آخرین پیامبر، ای آخرین جلوه کمال انسان نهایی، در اون جا گرفتی و حاضری و والدین و ما ولد. و چرا قسم نخوریم بر والد و ولدی که او بود، ابراهیم علیه السلام، و او بود فرزند مبارکش اسماعیل علیه السلام، با اون سابقه تاریخی و فرهنگ توحیدی که این شهر و این مکان دارد، جای آن است که پا خاص داشته شود، به معنای اینکه هر ملتی اگر ریشه های معنوی و فرهنگی خودش را در دیار خودش ازش غفلت کند، خب بی ریشه میماند. مکه به اعتبار ریشه ها و بنیان های توحیدیش جای قسم دارد که اشاره میکند حضرت رب العالمین که و قسم به والد، اشاره است به معنای اینکه او که خانه توحید رو بنا کرد، و ولد به اعتبار اینکه از او به شکل عجیبی اسماعیل علیه السلام به طور عادی که متولد نشدن مستظهرید که دیگه پیری بر حضرت غلبه کرده است، بعد دیگه گویا تمام است، دیگه این سیر انگار بناست در همینجا متوقف بشه. قصه ظاهری قضیه خیلی عجیب بود، برای همینم در این سوره اینطوری باب بحث رو ما میکنه تا حرفاش رو که میخواد بزنه اشارات الهی ما را ببره جایی که باید ببرد. خب دیدید بعدش حالا این دو ملک اومدند و برای کار دیگه هم اومده بودند، بنا بود قوم لوط رو تنبیه کنند، یه مرتبه وعده و بشارت فرزند به حضرت ابراهیم دادن. تعجب که من با این پیری، بعد حضرت پروردگار از قول حضرت رب العالمین اینا میگن آخه تو چه کاره ایم، ما میخواییم برنامه بریزیم. قشنگ است بحثایی که به خصوص سوره فصلت یا چند جا قرآن دیگه هم هست که حتما میدونه همسر ایشونم گوش داشتن دادن جا خوردند، و حالا اون تفسیرهای متفاوتی که هست، و بعد هم دیگه هنوز چیزی نگذشت، هنوز بچه بچه هست، باید بیاد تو این عرض لمیزره، اصلا زمینی که اصلا قابل کش نیست، تعبیرهای اینا را به این اعتبار اینجا اشاره میکنه تا اون چه میخواد بگه. خب بعدم دیدید که هنوز در اون انفوان جوانی حضرت اسماعیل، حالا باید مأموریت حضرت ابراهیم به ذبح ایشون بشه، و خب بعد ذبح جایگزین شده، اون چه که شد. عجیبه که حضرت رب العالمین قسم میخورن به این رخدادها، به این معنا که جای توجه دارد که این عالم ظرفیت چنین حادثه ها و رخداد ها و پدیده ها رو داشته است. بله گفت و گفت و گفت تا بگید لقد خلقنا الانسان فی کبد، تا نفهمیم چرا گفت که لقد خلقنا الانسان فی کبد، معنی اصلی این آیه جاشو پیدا نمیکنه. ترجمه شو که همتون بلدید که تأکید میفرماید، لقد تأکید و تأکید که قصه آن است که انسان در سختی ها خلقت پیدا میکنه، میپرورد و پروریده میشود. اگر علامه رم نگاه کنین تفسیرشون را، این را لقد خلقنا الانسان را وچه استمرارش هم عجیبه، یعنی انسان در سختی ها آغاز می شود و دوباره سختی بعدی و آغاز بعدی، آغاز بعد از آغاز. شما در ذهنتون خود حضرت امام رضوان الله تعالی را دیدین دیگه، به هر سختی که ایشون را انداختن، از تبعیدشون به ترکیه و بعد به عراق و بعد بیرون از عراق و بعدش جنگ و اینا، گویا این مرد خلقتها در پیش داشت که با حضور در این سختی های تکاملزا بود که این خلقتها ظهور کرد. بنابراین پس اون سه آیه قبلی رو داشته باشید تا این آیه برای ما حرف ها دارد. فرماد که جای قسم دارد این شهر، چرا؟ خب برای اینکه سابقه انسانهای موحدی رو در دل خودش با محوریت توحید به ظهور آورده است. شهر توحید است، شهر خانه خداست، شهر محوریت ایمان است. بعد حالا نتیجه میگیرید که هر جا که بناس ایمانی متولد شود باید محوریت توحیدی اون مرز و بوم مشخص باشد. بعدم که خود پیامبر بهش اشاره می کند که انسانها اگر جای قسم دارد این شهر و ارزش توجه دارد، برای اینکه موحد تام و تمامی مثل پیامبر خدا در اونجا حاضرن صلوات الله علیه. به نظرم تا اینکه ما انسانها محورهای توحیدی هر شهر و دیاری رو فراموش نکنیم، گم نکنیم. بعد هم که دیدید در آیه 3 اصلا ما را برد جایی که محل کمال انسانها در شخصیت اینا نمایان است. خب شما بهتر میدونید واقعا مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام یه تاریخ هست برای اینکه بشر هر روز گم نکنید خودش را. دیدیدم حتی با یهود و نصارام که صحبت میکند یه قضیه دین حنیف است، ریشه همه ما به حضرت ابراهیم برمیگرده. چون ما کان ابراهیم یهودیان و نصرانیان رو میگه، یعنی حواستون باشه در خودتون متوقف نشید، به سوی اون بنیان بنیانها که ابراهیم علیه السلام است سیر کنید. این خیلی عجیبه. حالا دیگه بلدید خودتون، گاهی ما با یک امتیازات جزئی در خودمون مشغول میشیم، وقت ریشه هامونو گم میکنیم. حتما هم میدونید که این حرف بزرگان دنیاست که اگر انسان ریشه های تاریخی قدسی خودش رو گم کنه، بی بوته بشه، این انسان هیچ جا نیست. خیلی عجیبه. امروز یکی از نکات مهم جهان همینه که میگن دنیای مدرن اولین ضربه‌ای که میخواد به یه ملت بزنه و استعمارش کنه، نسبتش با ریشه هاش قطع میکنه. جناب ام سزر از متفکران و شعرهای آفریقا همین میگه، میگه اول اومدن نسبت ما رو با تاریخمون منقطع کردن و تونستن اسیرمون کنن. که حالا جالبه بعدها چه کشفیاتی در آفریقا شد که ریشه دار ملت‌های اهل ایمان و توحید بودن. دیگه بلدین دیگه حضرت لقمان، حالا اگه پیامبرم نیست، بالاخره یه مرد آفریقایی است با اون فکر و فرهنگ خاصش. اگه اینا خوب روشن بشه میفهمیم که پس اساساً راز زندگی آن است که در مواجهه با سختی ها انسان خودش را بپروروند. و حرفم حالا بعد میرسین بیشتر، و امکان ندارد زمین و زندگی زمینی بدون سختی باشه. ولی دو جور میشه زندگی کرد، یکی این که به عشق رفاهای خیالی سختی های طاقت فرسا میکشن و بعدم ناکام میشن. خب شما بیان بررسی کنید که خود دنیای مدرن دنیایی است که سختی های زیادی که کشید و فکر کرد که یه آینده بزرگی سراغش میاد، بعد با چی روبرو شد؟ از خودشون میپرسیم. گفتم جان پل سارت، ببخشید برتران راسل، میگه که ما در قرن 19 هم دیدیم خب این علم و این تکنیکا اینا خیلی برای ما دیگه انگار داره بهش درست میکنه. گفت تصورمون بود که اون که پیغمبر را وعده داده بودن همینه که ما داریم انگار میرسیم. میگه بعد دیدیم عجب جهنمی شد خب با این جنگ جهانی اول و دوم و بعدش خودخواهی ها، بعدش به قول آقایون کتابی هست انسان گرگ انسان، غربی ها را میگه. خیلی عجیبه که خداشون میگن که ما در یک کینه نسبت به هم هموار زندگی میکنیم، ولی چون به صرفمونه که قوانین را رعایت کنیم تا اینی که زندگی بکنیم، نه اینکه مثلا حالا کمالی تو قضیه باشد و تکاملی، نه. بحثای خوبی از خودتون تحقیق بفرمایید به فیلسوفان غربی، فیلسوفان یعنی متفکران غربی یه حرف عجیبی دارن. یه بار دیگه من مفصل اینجا عرض کردم که میگن اساساً سرمایه داری به معنای کینه انسان هاست نسبت به انسان ها. شما یه انفاق دارید و رعایت انسان ها، بعد من یارو پولدار است ولی از همه ساده تر است. این بنا نشد که کسی سرمایه نداشته باشه، سرمایه برای کار تولیدی که خیلی خوبه، ولی خودشون میگن که سرمایه داری غیر کارآفرینی است به قول امروزی ها، سرمایه داری فرهنگ است به قول خودمون کاپیتالیسم. کاپیتالیسم فرهنگ کینه است نسبت به همدیگه که بیشتر بگیرن. بعد اینا اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم دو تا مسئله پیش اومد براش. اینا یا تحقیقش با شما هست، میخوام یه نتیجه خوبی انشاءالله بگیریم. اینا متوجه شدن خب اگر که کارگر ارزون بخوان باید خانوما رو از خونه بکشن بیرون. این جریان از بین رفتن خانواده ریشه در کاپیتالیسم داشت، تحقیق بفرمان. عرایزی در اون مقدمات کتاب زن آنگونه که باید باشد رو مستنداشا از آقایون آوردم، اونجا سیرایت میرز تحقیقات خوبی کرده است. پس جریان این که خانواده از بین رفت ریشه در کاپیتالیسم و سرمایه داری داشت که حاضر بود به قیمت نابودی خانه بالاخره این یه سودی گیرش بیا. و بعد باز یه چیز دیگه فهمیدن، باز تحقیق بکنید، یه بحث خوبی مرحوم دکتر شریعتی داشت خدا رحمتش کنه به نام به سر عقل آمدن سرمایه داری. از بحثای خوب جامعه شناسانه بحث کرده بود، گفت سرمایه داری دید که اگه کارگر را به تماماً کاری کنید که اصلا نفس ادامه نداشته باشند، خب بعد خودش کارگر نداره. بعد من یه قاعده گذاشت که کارگرا فکر کنن که دارن زندگی میکنن، ولی در واقع با تبلیغاتی که میکنن خودمون میگم یه نون بخور و نمیری بهش بده تا بتونه چه کار کنه، بتونه ازش کار بکشه 30 سال 40 سال. شخصی است به نام برشت، آلمانی است، یه شاعر و نویسنده قشنگیه، قشنگ حرف میزنه. یک بحثی داره به نام اگر کوس ماهی ها آدم بودن، و اونجا میگه که اگر کوس ماهی ها آدم بودن نمدن ماهی های ریزا بخورن که دریا بی ماهی بشه، میذاشتن وقت باید مثلا 10 تا ماهی بخوره دیگه، و میذاشت نه، ماهی ها را فربه میکرد. ماهی ها میگفتن چه زندگی خوشی جناب کوسه به ما میرسه اینا. خب بعد یکیشونه که میخورد 30 تا ماهی خورده است، خب بقیهش هم داشت که بخوره. بعد میگه برشت میگه سرمایه داری دقیقا همینه که یک کینه ای داره تا انسانها را بیشتر بچاپه. اینا حالا میخوام چرا بگم؟ خب حالا پس بنابراین انسانها در نظام سرمایه داری در یه سختی نامرئی هستند که خودش میگه نه الحمدلله منه که دارن میپرورونن و میپرورونن، وقت برای اینکه یکی دا یعنی با این کاری که میکنن تو صاحب در واقع صاحبت تو را در اختیار دارد بدون اینکه خودت بدونی. از بحثای خوبی است که حالا این اهیم متاسفانه این روشن فکرای ما نگاه احزاب جهان احزاب حزب کارگر و این هم. بعد که مطالعه میکنی عجب ظاهرا حزب کارگر است اما ریشه اش روی سرمایه داری است. اینا تحقیق شده است، منم نمیخوام جزئیاتش وقت شما رو بگم، ولی میخوام بگم نتیجه چی شد. با این همه انرژی عجیب و غریب کارگرش اونجوری سطمه بخوره با زحمت و تلاش و ظاهرن هم فکر میکنه که چیزی گیرش اومده است. خب سرمایه دارش هم که با این تلاش ها میخواد اینا رو به چاپه، نتیجه چی شد؟ خود از خودشون میپرسیم، میگن نتیجهش ناکامی شد. گفتم یه بار دیگه اون دانشمند سوئدی میگه که اگر ما خواستیم تاریخ دوباره شروع کنیم هرگز این طوری شروع نمی کردیم که در رنسانس شروع کردیم که ظاهراً رفاه اومد سراغمون، ولی نتیجهش این شد که خداشون میگن عموماً ما فکر خودکشی زیاد کردیم با آمارایی که دادن. دوره حرفم توی یک کلمه است، اول این روشن بشه که امکان ندارد زندگی زمینی بدون سختی باشه. یه مطالعات اول باید اون طرفش بکنیم که مرفهین به اصطلاح مرفهن، این دیگه به عهده شماست، یه کار روانشناسانه بکنیم کردن در این کارا، یا به شدت تلاش میکنن در سختی ها، اون وقتی که میخوان راحت باشن یه مرتبه میبینن که حالا به زبون ما وانگهی بانکی برآمد خواجه مرد. نه بیش از ایناست، خداشون میگن که احساس ناکامی منجر شده است که پوچی پدرمونو درآورد. حتما میدونید که بسیاری اینا که خودکشی کردن عموما مرفهین بودن به شکلای مختلف. ما تو ایرانمون صادق هدایت ها داریم دیگه، حتما میدونیم که صادق هدایت یه شازده پول داره ولی قرض زده است، تا میدونید فرانسه خودکشی کرد تو ایران خودکشی نکرد. این قاعده است، حالا بحثش اگه خدا کمک کند عرایضی مفصلی باید بکنم دیگه داشته باشیم. اول بس مشخص شد این آیه را نباید ول کنیم، آیه 4 سوره بلد به دلیل قسمهای قبلش و به دلیل تأکید خودش لقد همباره و همباره. پس ما باید ببینیم میتونیم به اینجا برسیم که امکان ندارد زندگی در زمین بدون سختی باشه، ولی پس حالا که این طور نیست آیا راهش چیه؟ راهش اینه که به قول علامه طباطبایی در برداشتشون از این آیه، راهش اینه که سختی هایی که شرع جلوی ما میگذارد را استقبال کنیم تا به کمالی که به دنبال اون هستیم برسیم. یعنی پس دو تا زندگی هست، یه نوع زندگی که برای هوس زدگی گرفتار سختی ها میشه، خب نتیجهش ناکامی است، این است که باید شما با ما تحقیق کنیم. چشمامونه که بنا نیست که پروژه رسانه دنیا ببندید، خب خودمون میریم. من بالاخره حداقل میدونم که من یه دو سال با آمریکایی‌ها کار کردم، ما رشته زمین شناسیمون اونا باید این پروژه انرژی هسته‌ای را که تو ایران را میداختن به قول معروف قسمت هایی که باید مشخص شد کجا ما اورانیوم و مواد رادیواکتیو داریم، خب ما باید با اینا کار میکردیم. خب من راحت دارم به شما میگم که خب قشنگم با هم صحبت میکردیم. حقیقتا در یک احساس ناکامی عجیبی بودن. حالا ظاهرم که نگاه میکردم چقدر لوکس و خیلی هم جیگوله، ولی بچون میدونستن ما ضد رژیمی، ما هم اون روز کلمون با قرمه سبزی میداد سرمون نمیشد یختم احتیاط کنیم، یختم نمیکردیم، درد سرم برای خودمون درست شد ولی نمیکردیم دیگه، بالاخره هرچی بشه. وقت اینا بهتر میتونستن با ما صحبت کنن، درد دل کنن، البته آنی که بحث سیاسی میشد عقب میشستند. میگم یادم گفت مستر تارزاد اکسیوز می دیگه بیش از این نگو، درد سر برامون درست میکنی. اما درد و دل که میکردن خدا میدونه، در یک احساس ناکامی عجیبی بودن. حالا اون ملاک هم که اون نیست، همین امروز شما یکی از وظایف دون اینه که نه، این دیگه هنر شماست، این آیه قرآن رو بردارید بیاین توی نظام امروز جهان، ببینید که امکان رفاه در این دنیا هست یا نیست. این قرآن میگه که نیست. خب میریم ما میریم راست میگه قرآن یا نه. بنده جز این ندیدم که هر جا که نگاه میکنی، حتی قوم خویش خودمون بعض موقع بنده خدا با دیگه میخوان خیلی خوب باشه، بند عجب بلایی شد. خدا میدونه همین امروز یه بنده خدایی برام نوشته بود، همینه نوشته بود که ما زندگیمون خوب بود، خواستیم بهتر بشید، حالا عزا گرفتم چه کار کن. اینا که شما این را خودتون میتونید رنگش دنبال کنید. اون چه که امکان زندگی است در عین سختی های منطقی، خدا در اختیار شما گذاشته است. اون چه امکان زندگی است بدون رفاه، بدون سختی و تنها رفاه، همچی چیزی خدا نیافریده است. یه روایت خیلی خوبی هست، خدا نصیبمون کنه این روایت را، هر روایت قدسی است. میفرماد که من در تعجبم از مردمی که دنبال چیزی هم که من خلق نکردم. من اصلا رفاه خلق نکردم، شما معلومه دنبال چی هستید؟ واقعا بناست خدا خلق کنه که شما پیدا کنید. میفرماد من خلق نکردم. یه صلوات بده. خدا رحمت کند اللام طباطبایی را. پس کبد را که مشخص شد یعنی رنج و سختی، آیه هم که مشخص شد. من فرمایشات علامه را به اختصار میخونم. میفرمان که معنی آیه این است: خلقت انسان از تولد تا مرگ هیچ راحتی خالی از سختی ندارد، مگر اون دنیا که قصهش فرق میکنه. پس دنیا محل خالص نعمتها نیست، بنابراین انسان باید تکالیف الهی و سنگینی های آن را استقبال کند و تحمل کند و در راستای سه صبر بزرگ زندگی را معنا کند. صبر بر طاعت، خب سخت است یا آسونه؟ همچه آسونه هم نیست. یکی از این دانشجوهای ما قدیما میخواست خوب بشه، میگفت ایشالله این نماز صبح نبود. همیشه خب بله سخته، بعد جوان خسته تا نصف شب هم که متاسفانه بچه ها بیشتر بعد خب، ولی دیگه اینه دیگه رفیق. میفرما سه سختی، سختی انسان پروره، صبر بر طاعت، باید همینه دیگه. دو، صبر بر معصیت، بالاخره میدان گناه فراهمه، خب باید صبر کردن. یعنی جوانا الحمدلله بیشتری نمیتونن حس کنن که آنی که مقاومت میکنه در میدان معصیت، یه مرتبه چه نورانیتی براش پیدا شد. همین آقای مجتهدی، اون دیدین کتابشون چی بود اسمش، دو تا دو جور نوشتن، حالا منظور پرواز در ملکوت بودیم، ایشون دیگه شد دیدیم که خب خیلی خوشگل ظاهرا مثاله، بعد خب خوشگل و خوش تیپ و اینا، دو تا دخترای تبریزی براش نقشه میکشن ناکسا ظاهرا، که میگن یه چی بود، یه میزی بزرگی بوده است، هی اینو خواستن الکی با زور بزار ببرن، بعد مرد دلسوز بوده میگه بزنین من ببرم، میبره تو خونه، بعد دختر در خونه رو میبنده که آج آقا مایی، این بنده خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط را پلا هست، میره رو پشت اونه، حالا چکا میپره پایین، از اون بالا میپره پایین، میگه همین که پریدم پایین وسط راه نه انگار یکی گرفتم آروم آوردم پایین و از اون به بعد چشمم به چیزایی روشن شد. این مورد ایشون نیست، ما زیاد داریم از اینا که خدادون حتما تجربه کردین که همین که به لطف الهی چشم ده از گناه میبری اون طرف یا صحنه گناه را ازش فاصله میگیری. گاهی برادون پیشنهاد کردن، برادون پیش اومده پیشنهاد یه کار خلاف کردن، یه پول حرام کردن، آنی که میگوی ما نیستیم میبینه انگار بهش جد زندگی زیباییش به همین سختی هاست. خدا میدونه صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت. مصیبت هم خدا برای کسی نخواد، ولی شما یکی را نشونه من بدید که با مصیبت ها بزرگ نشد. حضرت امام فرمود مصطفی امید آینده ما بود. آقا مصطفی خدا میدونه من بعض آثار ایشونا دارم، بر سور حمد ایشونا که نگاه میکنی نه خیلی جلوتر از ایناست که هنوز ما بهش رسیده باشیم. خب یه مرتبه حتما بلدید سر همین مصیبتی که برای ایشون مثلا انقلاب از اینجا شد دیگه، بلدین دیگه. بعد که آقا مصطفی رو شهید کردن یا رحلت کرد و امام مشهور اسم میگن فقط دستشون رو زانوشون بود، همین که خبر بهشون دادین فقط دستشون باشد و وسته شد و اون مقدار قرآنی که هر روز میخوندن هم ترک نکردن، بلکه جهان را میدونید با این مصیبت ها جهان جهان میشه. نتیجهش این شد دیدیم که برای چهلوم آقا مصطفی شد دیگه تبریز و بعدش اصفهان، اصلا انقلاب با که دیدی مقاله مشهور توی اون روزنامه نوشتند و مردم اعتراض کردند و شد آنچه شد. این یه چیز عجیبیست که ما بگم آیه را نمیتونید ول کنید، باید باش بشینیم زندگی رو تنظیم کنیم. دوباره من تأکید میکنم که ما میشه که در مسیری که بناس به جایی برسیم با بحران ها روبرو نشیم. نمونهش حالا خودمون دیدین که اول انقلاب به لطف الهی این شیطنت هایی که در کجا، در کردستان و در این طرف و اون طرف ایران چی تو شد، نتیجهش این شد که یواش یواش اصلا سپاه پیدا شد. اگر سپاه نبود که اونا با ارتش بخید و نخواهید زمینه هایی داشت ارتش برای کودتا، آدم های بسیار حسابی هم توش بود. برای همین هم دیدین که اولین مسئول ارتش رو خب شهید کردم، برای اینکه میدونستم اینا کی هم بلدین دیگه اسمشون ها قرنی، شهید قرنی. خب ایناش بحثم نیست، بحثم اینه که خب حالا چی شد آقا اینا. شما نمیدونم چقدر میتونید فکر کنید، دیگه خودتون میدونید مسیر توحید بدون موانع تکامل ساز نمیشه. خب دفاع مقدس ما انشاءالله این مقاله پیام حضرت امام را مطالعه کردیم، بازم مطالعه کنید. فرمان هم این همه برکات پایه های انقلاب محکم شد، فتح افغانستان، نجات مردم آفریقای جنوبی از جنگ 8 ساله ماست. خب هست یا نیست؟ امروز هم هنوز که هنوز است ما دفاع مقدس خب شهید دادیم. بالاخره شوخی نیست سوز دل مادر شهید و همسر شهید و فرزند شهید، اما نتیجه بزرگ بود. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. خیلی مثال خوب میزنه، مونه میگه گوست گرگه مونه این گردای خبری توشه است. خبری چیه گوسفند؟ حالا میگه ما نمیریم یا میره رنج، مطلب وقتی بزرگ شد باید حرکت کرد. میخوام بگم بعد شما رو این باید فکر کنید، حضور توحید بدون بحران نمیشه. وقت بین خدا خدا این بحران ها یک بعد نهفته‌ای که پنهان بود و در مواجهه با این سختی ها ظهور میکرد در میدان دارید یا عقب نشینی میکنید؟ خودتون میدونید. حتی تو دولت ها من نظرم همین بحران های اخیر اگه روحیه توحیدی دولت آقای رئیسی نبود، معلوم نبود چه بلایی سر ما میاد. دیدیم که بنی سعد، دولت بنی سعد داشت دستاشم بود بالا، نم چقدر در جریانی خیلی وحشتناک. سازمان ملل این اولاف پالمه را فرساد که حالا تا پشت اهواز را گرفته بودن. من رفتم دق داشتم میکردم، رفتم دیگه وای همه اصلا هیچ جا نمیشه بریم، تمام جاده خرم شهر اهواز مال اونا بود دیگه، بلدین اینا را. بعد اومده بود میگفت که خیلی خوب صلح صلح. حالا بنی صلح یعنی چه قربان؟ یعنی تا اینجا که عراق است که مالش باشد فعلا، بین خودتون و عراقم ما میگم یه چند تا این شهرها رو میگیریم برای سازمان ملل، حالا شما بعد از خرم آباد واسین طوری نیست. این نقشه بود. امام عزیز که میدونه نه تو دل این سختی ها انقلاب متولد میشه زیر بار نرفتن، نمیدونم اینا رو واقعا باید بشنال میرسیم. تا نفهمید این مرز و بوم و مرز و بوم ها چه ابراهیم ها و چه اسماعیل ها داشته است که معنی لقد خلقنا الانسان فی کبد نمیفهمیم. ما اسماعیل ها قربون اون برم، ما دیدیم اون شاعر از اون بنده خدا که شهیدم شد که بالاخره ما برای این سرزمین شهید ها دادیم. خب راست میگه کربلا ما می آییم، اون چه بسیار زیبا بود. خب برای همینه دیگه میفرماد که شما بشینید رو این فکر کنید، لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بالاخره با همین روحیه‌ای که به ناس ما سختی بکشیم. نم شما مشرف شدین سوریه، آدم مثلا دق میکنه ارتفاعات جولان که اسرائیل برای خودش برداشته است. یه شهر هست بین جولان و خود سوریه، اینجا هم سازمان ملل واسطه است که اینجا رو گذاشتن ما بریم. ارتفاعات جولان که نمیذاشتن، خدای پس حالا چند ساله آقا؟ نمیدونم چند ساله است، خودتون بدونید. 20 سال است که هنوز سوریه آخه سازمان ملل یا پس آخه شما اینجا چی کاره ای که یهو حمله نکنید به هم دیگه؟ خب پس اونا رو که اسرائیل گرفت، یه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نداشتن؟ خب یک راز دوباره خودتون میدونید تو جز زندگی همون رفقا، تا بزرگترین صحنه های تاریخی قصه اینه که انسان در این جهان با سختی ها متولد می شود. لقد خلقنا، خلقنا را دقیقا همین معنا را ازش دارم، متولد می شود. حالا یا این سختی ها را در مسیر توحید تحمل می کنی، نتیجهشی میشه که حالا بعد میرسیم چه رحمتی سراغ تو میاد، یا سختی ها را با خیالات دنبال میکنید، سختی را که نمیشه ازش جدا شد، چی میشه نتیجهش؟ ناکامی میشود دیگه. باز دیدم خیلی خوب بزرگان گفتن، میفرماند که لقد خلقنا الانسان فی کبد، به جهت اینکه باید از نفس اماره عبور کنید، از ظلمات نفس علامه، با همین نفس اماره، با همین سختی ها و سختی هایی که لازمه حیات و زندگی است و لاینفک است از زندگی، برای موحد شدن در حالی که زندگی دنیایی اگر فقط دنیایی شد بی سختی نیست، بی ثمر است، برداشت خیلی خوبیه. حالا آروم آروم اگه این حل بشه که دوباره تاکید میکنم، شما دو تیپ دوباره هستید، یه دی با این بحران ها بالاخره بخید و نخواین، دشمن هر روز کارش اینه. آخه بابا حیاتش ازش گرفتین. دیدم یک خیلی قشنگ یکی از این تحلیلگرا میگفت، حتما میدونید که یه پادشاهی بود، براش گفت یه لباسی برای من بدوزین که خیلی خوشگل باشه. یه خیاط زرنگی هم گفت قربان اصلا یه لباسی برات می‌ذارم، اصلا حریر، اصلا همچون نگاه میکنن حریر ببینن. آهی علکی من گفت خب این پیراهنتون باشه. خب الکی دست اینم گفت خب بچه پیرنه خب گرم شده. من گفتم شلوارتون باشده، اینم قبادون باشده، اینم تاجتون باشده، اینا هم تو الکی خیالات بهش داد. بعد گفتن یه روز میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم پادشاه رو خلاصه لباسشون رو افتتاح کنیم. همه سران اومدند و این ناکس خیاط هم اومد گفت ببینید آقا پادشاه رو، تاجشون رو ببینید. مردم ده هیچی نیستم. خب یقین هست گفته که بلدی دیگه قربان پیراهنش اینا ببینید چقدر سبزینه است، چقدر قرمزه. مردم بوده یه بچه اونجا بود گفت بابا پادشاه لخته، ریخ به هم همه چیزا را. حالا این انقلاب اسلامی اومده میگه بابا نظام مدرن لخته. خب معلومه عصبانی هم خیاطه پسر این پدر این پسر را میخواست دراره. این تحلیلگره همین حرفه میگه بابا نظام انقلاب اسلامی اومده میگه بابا جهان لخته. خب معلومه پدرش را میخوان درارن. 40 و چند سال است این که گفته است این پادشاه لخدس رو همه عصبانی هست. هم پادشاه عصبانی است. خب آبروش رفتی که بیچاره خر شده بود اما نمیدونست خر شده است. بقیه هم که اینجوری دیگه بمیدن عجب کده سرشون رفته است. راستی یه بچه هم سرشون نمیشه. یعنی به نظر شما من گاهی تعجبم. خب این بی بی سی، حالا بی بی سی که خوبشونه سال اینترنشنال اینا، یعنی واقعا این مردم را چی حساب میکنن؟ و منم البته بعضی مردم که بیچاره اینا، یعنی اینا چطور حواسشون نیست که بابا تو یه خود نگاه کن دارد خیلی تو را فریب میده. اما حالا ما کجاییم؟ ما همین جاییم که میدانیم برای توحید زندگی توحید خب باید هزینه داد. کلیت قضیه غیری اینست که بله کوتاهی هایی هم داشتیم، ولی اصلا بحث کوتاهی ها نیست. من متاسفم از بعضی ها الان قضیه یک نوع دشمنی برنامه ریزی شده بسیار شدید است و به لطف الهی همطور که باورتون نمید در دفاع مقدس. دفاع مقدس چیز عجیبی بود. همه این مشکلات که نشون دارید، من مثال میزنم، ما خودمون دیدیم تانک های چیفتن که ما از انگلستان خریده بودیم، ما دیدیم که بعدن این آخری ها یخت پولاشه بهمون دادن، یه مقداری شد داده بودن. ما اینقدر بلد نبودیم، چون داستان داره یه مجموعه 8 نفری باید این تانک ها را بندازن. بعد آقای بازرگان مرخصی داده بود، یه دیر رفته بود مرخصی داده بود، یه مقدارم کردستانی ها بیشتر وارد بودن. اینا رو من خودم تو جاده دیدم، گفتم اینا چیه؟ گفتن اینا تانکای چیفتن ماز عراق که حمله کرد، هیچ راهی نداشتیم بجا بذاریم و فرار کنیم. ما اینجوری جنگ کردیم چیز تا دیدیم که تا پشت اهواز اومدن. ولی چون روح توحیدی است، جهت الهی است، خب ورق برگشت. این سادگی بعضی هاست که میگن آقا ما ضعف داشتیم. بله ضعف داشتیم، اما قضیه که الان این نیست. یکی بگه آقا چون ما مثلا تانکای چیفتن رو گذاشتیم و فرار کردیم حقمون رو شکست بخوریم. نه حقمون رو شکست بخوریم، ولی این کوتاهی ها هم بدکاری کردیم. بدکاری کرد دولت آقای بازرگان، این مرخصی ها رو داد. معلومه است که این تانک دیگه خدمه رسمی نداشت. این را تاکید میکنم، چون انگار همین جا ما باید واسیم که آیا قضیه این است که تو همین بحرانها باید در جستجوی اون فرازین حضور باشیم، یا مثل بعضی روشن فکره که بسیار ازشون آدم متاسفه که به خاطر این که چند تا مشکل داشتی این بحران رو که محل صعود ماست بخوان تبدیل کنن به چی؟ صحنه شکست ماست. خب این دیگه مصیبت است. ما که زیر بار نمیریم، ما قرآن داریم. قرآن ما میگه در جهت توحیدی سختی ها شدت میده به کمالتون. و وقت حالا دیگه آروم آروم حالا برم جلو. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. ای احسب و ان لن یقدر علیه احد آن، آیا انسان، چون قبلش گفت چی لقد خلقنا الانسان، آیا انسان حساب میکنه که احدی برو قادر نیست؟ هر کار دلش خواست میتونه بکنه؟ این چه قاعده ایست که فکر میکنه هر کار دلت میخواد بکنی و بعدم ول کنی بری میخواد به قول خودت به اشرافیت بپردازی و این حرفا؟ حالا باید با همدیگه صحبت کنیم. ایحسب و ان لن یقدر علیه احد، عجیب است. یقول و اهلکت و مالا لبدا، آقا را باش، میگه که ما خیلی مالمونا هلاک کردیم، خرج کردیم اهلکت و مالا لبد، لبد یعنی خیلی زیاد. ایحسب و انلم یره و احد، فکر میکنه کسی زیر نظرش نداره. این سه تا آیه مقدمه است برای سه تا آیه بعدی، چون سه تا آیه بعدی میگه که ببین اینجا گفت چی؟ گفت کسی زیر نظرش نداره. بعد میگه داخل خدایی که چشم داده، خدایی که زبان و لب داده، خدایی که هدایت کردش خیر و شر را بشناسی، خودش حواسش نیست. قشنگ علامه خیلی خوب این تیکه را فرمودن، حالا بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی پس حالا چی شد؟ میفرماد که یه مشکلی برای این انسان پیش اومده است. ان لا یحسب، یعنی یحسب، حساب میکنه که تعبیر چیه، بی پروا میتواند در این دنیا باشه. خب حالا جالبه که اینجا دو کس پیدا شدن، یکی بی پروا، بگو مثلا ترامپ، یکی بی پروا یعنی قارون. اون جلسه عرض کردم قارون یعنی کی؟ یعنی حزب اللهی های دروغین، حزب اللهی راندخار. قارونه که عرض کردیم تو جبهه حضرت موسی علیه السلام است. حالا دقت اگه بکنیم به تفسیر المیزان، علامه میخواد بگه که عجیبه، آقا را باش، اینقدر ثروت از طریق همین انقلاب چاپیده است. بله بله مثلا به فقرام کمک کردیم. میگه این که نشد، اون چه که باید میکردی. حالا آروم آروم بریم جلو. فعلا ظاهر آیه اینه دیگه، به قول علامه، آیا انسان فکر میکند احدی بر او قادر نیست و میتواند هر جور هر طور خاص استکباراً عمل کنه؟ فکر کرد که جهان بی برنامه است و براش برنامه ریزی نشده است و هر جور خودش خاص عمل میکنه. این یه چیز عجیبی است که امروز ما به نظرم با بشر کم گفتگو کردیم. یک همین دیدم دو سه روز پیش یه بنده خدا سوال کرده بود، همین سوال کرده بود که ما از کجا بفهمیم که نیاز به نبوت داریم. راست میگه، شما اگر نرسید که این جهان اگر بشر بی برنامه الهی باشه حتما به بحران میرسه، ضرورت نبی میخواین چه کار؟ یکی از کارهایی که من و شما باید بکنیم، آقا الان بحران جهان رو بررسی کنیم. خدا رحمت کنه این جناب آقای رنگنو، مسلمون هم شده است ایشون، کتابش رو بلد دیگه. سال 1945 یک کتابی دارد به نام بحران جهان غرب، خیلی هم کتاب خوبیه، منم استفاده کردم. ایشون اون روز میگه که آقا اینجور که شما دارید میرید حتما به بحران میفتید. وقت بحران دیگه از این بیشتر که امروز برای بودنشون باید بقیه جا در بحران باشه. یه وقت یه قشنگ بودم دیدم یه دانشمند میگه آخه این آمریکا چه آمریکاییه که اگه بخواد بماند باید بقیه جهان آشفته باشن. این که حالا یه نمونهش نیست که باید اسلحه فروش چیه، تاجرای اسلحه فروشاشون اسلحه ها رو بفروشن، اگه نه برمیشکنن. حالا بقیه شم هم اینطوره. خب این چه نظامی است که بشر فکر کنه بدون برنامه الهی میتونه زندگی کنه؟ این به خود شما مربوط است. یه گفتگوی خدا دارد با شما میکنه، میگه ایحسب، یعنی همون انسان که فکر میکنه بدون سختی نمیشه، میگه خب انگار نیاز نیست که ما با حساب و کتاب پیش بریم، هر جور خواستیم پیش میریم. میگه ایحسب ان لن یقدر علیه احدا، آیا گمان میکنه که برو یک تقدیری، یک کنترلی نیست؟ خودش میدونه. اگه این طور فکر کنه و حالا بعد حرفاشو میزنه، عمده اینه که اینا ما گفتگوی خدا با بشر امروز اتفاقا میدونیم. خب اینا میدونیم که اینا گفتن که ما با علم و عقل خودمون میتونیم زندگی را مدیریت کنیم. دیگه بحثش مفصل جامعه شناسا یه جور اومدن گفتن خب جامعه را انضباط میدیم، روانشناسان گفتن که عکس العمل انسانها را قشنگ بهشون میدیم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که به قول خودشون گفتیم که به بهش میرسیم، به جهنم رسیدیم. من نظرم است ما اینجا خوب کار نکردیم. یعنی ما مسئله نبوت را به عنوان ظهور ربوبیت حضرت رب العالمین با خودمون در میون نگذاشتیم. ببینید یه وقت است میگم که نماز باید بخونیم. ما خیلی به بچه‌هامون گفتیم نماز بخونید، خیلی هاشنم خوندن، اما نگفتیم چرا. فوقش هم دیدی امام بعد اومدن آداب و صلات و قبلش سر و صلات نوشتن. ولی بالاخره ما باید با این بشر صحبت میکردیم. تو در تعبیر قشنگی سالا ببینید، در جهانی که خدا آفریده است اگر با برنامه خدا در این جهان حاضر بشوی خلقت دو به ثمر میرسد، وگرنه یترک و صدا، فکر میکنی که ول شده تو این دنیا. خیلی عجیبه، توی تاریخ داریم که طرف دنبال امیرالمومنین میگشت، بعد گفتن تو مزرعه شونه، گفت رفت دیدم داره گریه میکنه امیرالمومنین و این آیه رو میخونه که آیا انسان فکر میکنه رها نشده؟ امیرالمومنین دارد به خودشون القا میکنن که حواست باشه، نمیشه همین طوری هر کاری بخوای بکنی. معلومه که حضرت نمیکنم، ولی بالاخره باید به خودشون بگن، خودشون با همین نور قرآن نگه داشتن، چنان معصوم و عصمتشون رو حفظ کردن. ما چی؟ این نکته ایست که بالاخره باید در گفتگوها آروم آروم در میون بذاریم. گاهی رفقا میگن که انگار یه گفتگو نمیشه با هم دیگه بکنیم. نه حالا میرسیم، خیلی آیات عجیبیه سالا بعد که میرسیم، و لسانن و شفتن، عجیبه، میگه من توان گفتگو رو به شما دادم، زبان و لب را. برای چی؟ گفتگو که چی؟ گفتگو برای اینکه بشود ارتباط انسانی با هم برقرار کنیم، که حالا بعدن انشاءالله باید با هم صحبت کنیم. من میخوام همینجا بحثا تمام کنم که شما انشاءالله روش فکر کنید. آیه 6 میگه که این آدم فکر میکنه با این سنار سشایی که انفاق میکنه خیلی کار کرده. میرسیم، میگه نه، زیری نظری داری فریب میدی، کار بیش از اینا باید بکنی. اگر میخوای میدان کمال خودت را پیدا کنی، دیدین این عجیب بود، خدا چشم عجیبی به ما بده ده. چه تو این جریان اربعین من به روح گفتم ای کاش میشد یه تحقیقی بکنیم از اصرار بر انفاق و ایثار بی نهایت. یعنی عجیب و غریب چی پیش اومده است برای اینا، که بعضی هاشون که میدونی به قول خودش میگو ما کل سال درآمدمون رو بعد از زندگیمون خزینه و هزینه میکنیم برای اینکه بتونیم به زوار ابا عبدالله کمک کنیم. این چه خبره؟ این چیز آقا ساده نیست. گویا یه بصیرتی در درون اینا متولد شده است که میفهمد نه، برای پیدا شدن نور الهی در قلبش باید این حرف رو نزند. یقول و اهلکت و مالا لبدا، طرف میگم مثلا یه ذره یه مختصر کمکی کردم، میگم آه بله خدمتشون رسیدی، مشکلشون رو حل کردی. حاج آقا چیه مشکلش رو حل کردی؟ یه نونه خورما به یارو دادی. تو بدون این بعد میرسیم ها که انگار یه کار بزرگتر باید کرد. بعد هم بر همین آیه 7 میگه چی؟ میگه حواست کجاست؟ زیر نظری با پوز دادن که مسئله حل نمیشه. باید بفهمی زندگی بدون سختی نمیشود و سختی های تکامل ساز رو بگرد پیدا کن. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج هم الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی و اون نورانیت خاص رو بر جان حضرت درخشان کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را، این قرآنیون متعین را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب قرآنی با توانایی هایش در مقابل انواع بحران ها برای ظهور هرچه بیشتر توانایی هایش برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، نماد تذکرات قرآنی در این تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.